سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فاینانشل تایمز و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز 14 نوامبر 2015 و 23 آبان 1394. راستش امروز میخوام یه مقدار به اصطلاح تغییری در برنامه داده بشه. البته این برنامه ما میدونیم به اصطلاح خبرها رو من از زبان نشریات خود این کشور، عرض شود که تلویزیون ها، رادیو ها، مجلات و روزنامه های خود این کشور در حقیقت اینجا بیان میکنم، ولی امروز به جای اینکه راجع به اقتصاد امریکا که در چند هفته گذشته صحبت کردم، میخوام راجع به مسئله حیاتی واقعا سوریه که الان کاملا مطرحه، از حمله جنایتکارانه ای که این تروریست ها در شهر پاریس دیشب انجام دادن و نزدیک به 150 نفر رو کشتن، نزدیک به 200 نفر رو زخمی کردن و واقعا حمله حساب شده و سیستماتیکی واقعا در این شهر بود. از یک سو، به طور همزمان روز بعدش که امروز باشه، یعنی روز شنبه 14 نوامبر، در پاریس، در وین، عرض شود که کنفرانس یا گرد همایی دوم وین هستش راجع به مسئله سوریه، و واقعا الان مسئله سوریه تبدیل به یک مسئله بسیار مهم شده که باید ما اینو دنبال بکنیم، باید تاریخچه‌اش رو بدونیم که چطور سوریه به این روز افتاده و پیامدهای این چیه. من امروز در برنامه پیام افغان یه مقاله از یکی از خبرنگارای معروف، البته خبرنگار محقق هم هستش، کریس فلوید، خوندم که چطور این در حقیقت عکس العملی است. اولا تمام این بسیار تروریست های جانی رو خود اینها در واقع فرزندان حرامزاده همین ها هستن، از طالبان گرفته تا القاعده گرفته تا داعش گرفته تا بوکو حرام گرفته تا تمام، حالا چه داعشی های سنی و چه داعشی های شیعه، همشون که الان داعشی های شیعه هم در کشور ما حاکمن، همشون دست پرورده و در حقیقت کسایی هستن که برای از بین بردن نیروهای ترقی خواه، یعنی نیروهای ملی و چپ، پشت اینا رو گرفتن، کمک بهشون کردن، عرض شود که و مسلحشون کردن برای از بین بردن نیروهای ترقی خواه، برای تسلط بر این کشورها. حالا اینه که امروز من 2 یا 3 مقاله تا جایی که میرسیم عرض شود که میخوام راجع به همین قضیه. یکی مقاله به قلم ویلیام بلام، که ویلیام بلام اونم کسیه که یه زمانی در وزارت خارجه امریکا کار میکرده، بعدش اومده بیرون و عرض شود که بعدش تبدیل به یک خبرنگار و یه نویسنده محقق شده. ویلیام بلام کتاب معروفی نوشته که نتیجه واقعا یه تحقیق عظیمه، Killing Hope، کشتن امید، که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده و تاریخچه تمام جنایت ها، کشتار ها، عرض شود که کودتاهایی که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی تا به امروز کرده. بنابراین ویلیام بلام کسیه که یه فرد محققه، در کاونتر پنج در 5 نوامبر مقاله ای داره که من بخش هایش رو برای عزیزان میخوام بخونم. عنوان مقاله هست آنچه لازم است شما در مورد خاورمیانه بدانید. میگه که آیا در مورد اوضاع خاورمیانه دچار سرگیجه هستی؟ اینها بعضی چیزهایی است که در این مورد باید بدانید. 1. دولت‌های امریکا، فرانسه، عربستان، ترکیه، قطر و دیگر امیرنشینان خلیج فارس از طریق دادن اسلحه، پول و جنگنده و جنگنده های مزدور به القاعده و داعش کمک کرده و می کنن. ما می دونیم که از زمان کارتر واقعا این داستان شروع می شه که آقای بریژینسکی این تئوری رو مطرح کرد که باید از این نیروهای اسلامگرای افراطی باید استفاده کرد برای ضربه زدن به دولت افغانستان. این اواخر دهه 1970 و دهه 80 باید به اینها ضربه زد تا اینکه شوروی ما میدونیم که سال 79 در حقیقت با نهایت تأسف و در اثر اشتباه واقعا، برای اینکه بریژینسکی میخواست یه ویتنام برای شوروی درست بکنه و شوروی هم به این دام افتاد برای حمایت از دولت افغانستان که در حقیقت طرفدار شوروی بود، وارد اونجا شد، وارد جنگ شد. ولی از ماها قبل و یا سالها قبل واقعا اینا به نیروهای اسلامگرای افراطی فوق العاده ارتجاعی عشیره‌ای و قبیله‌ای اسلحه دادن، پول دادن برای اینکه علیه دولت افغانستان بجنگن و در نتیجه شوروی رو به اونجا بکشن و کشوندن. و بعدش موقعی که شوروی وارد اونجا شد، علیه کمونیست‌های بی خدا اینا رو به اصطلاح کلی بهشون کمک کردن که این برنامه بریژینسکی، یعنی از زمان کارتر و در تمام دوره آقای ریگان، ما میدونیم که ریگان همین اسامه بن لادن رو میگفت جنگنده راه آزادی و مقایسش میکرد با بنیانگذاران امریکا مثل جفرسون و واشنگتن و امثال هم، انقدر ازش تجلیل میکردن. بنابراین اینا خودشون و تا به امروز، تا همین امروز که ما میدونیم هم به داعش هم به گروه های تروریستی دیگه چقدر از طریق عربستان، البته پول همه اینا رو تامین میکنه با تریلیون ها دلاری که پول نفت داره. بنابراین این یک، که دولت های امریکا و فرانسه و اینا چطور به همه اینا، یعنی غرب. دو، نمونه اول آن عملیات مخفی دولت امریکا در افغانستان است که از 1979، یعنی 6 ماه پیش از حمله شوروی به اون کشور آغاز شد و همینان بنیادگرایان اسلامی را در سراسر مرزهای جنوب شوروی سابق علیه کمونیست‌های بی خدا تقویت کردند که تمام کثافات القاعده به طالبان را به دنبال داشت. همه اینا را تقویت کردند. تاریخ اینها را ویلیام بلام در همون کتابش مفصل آورده، البته در جاهای حتی هم هر شبت که پاتریک کوبرن که خبرنگار روزنامه ایندیپندنت انگلیسیه کتابی نوشته که اصولاً داعش از کجا آغاز شده و میره تاریخچه اینا رو در افغانستان باز میکنه. این یکی. رابرت پری باز هم کتاب و هم مقالات متعددی، رابرت پری اونم از خبرنگارای محقق امریکاییه که هنوز هم که هنوز به اسلام مقالاتش هم در کانتر پنج هم در انفورمیشن کلیرینگ هاوس میان. اینا سه، دولت امریکا علاوه بر افغانستان در بوسنی، کاسوو، لیبی و قفقاز و سوریه نیز به این بنیادگرایان کمک کرده است. چهار، دولت امریکا دولت‌های غیر مذهبی افغانستان، عراق و افغانستان را برانداخت. ما می‌دونیم که هم در افغانستان یه دولت غیر مذهبی بود، زنا چطور آزاد بودن، افغانستان چطور داشت پیشرفت می‌کرد، نمی‌تونستن ببیننش چون طرفدار شوروی بود و کوشش دارد همین کار را در مورد سوریه انجام بده. در عراق هم همینطور، یه دولت غیر مذهبی بود و ما میدونیم که انداختش، در حالی که آیا دولت عراق یا صدام حسین دیکتاتوری بدتری از عربستان بود؟ چطور امریکا از عربستان، از کویت، از عمان که یه سیستم واقعا بردهداریه، امارات، قطر، تمام اینا به اساس سیستم های دیکتاتوری هن که حتی زنا حق رانندگی در عربستان ندارن. امریکا پشتشونه. ولی مسئله دیکتاتوری صدام حسین نبود. چون زیر فرمانشون نمی رفت. و صعود داعش نتیجه چنین سیاستی است. اوباما خود در مارس امسال اذعان کرد که داعش نتیجه مستقیم القاعده در عراق و پیامد حمله ما به عراق است. خانم کلینتون ها اذعان کرد به این مسئله. این یکی از همون عواقب غیر قابل پیشبینی unintended consequences، عواقب غیر قابل پیشبینی کارهای ماست. ولی خودش الان دوباره نیرو به عراق فرستاده و نیرو به سوریه فرستاده. این آدم دروغگو و شیاد. از این روز که ما باید ابتدا هدف گیری کنیم بعد تیراندازی کنیم. بنابراین اینا پیامدهای هر شبت که پنج کردهای عراق، سوریه و ترکیه همه علیه داعش جنگیدن. اما ترکیه کشور دوست دولت امریکا و عضو ناتو علیه تمام مردم کرد جنگیده است. و چطور یک چنین تناقضی وجود داره؟ چرا ترکیه رو میذاره علیه کردها که علیه داعش دارن میجنگن؟ میذاره ترکیه علیه اونا به جنگه. شش، روسیه، ایران، عراق و لبنان در جنگ دولت سوریه علیه داعش و دیگر گروه های تروریستی به اشکال مختلف به اون دولت کمک کردن. اما تمام این کشورها مورد انتقاد و سرزنش واشنگتن بودن. اگه واقعا راست میگه علیه داعش میجنگ، باید با ایران، با روسیه، با حزب الله باید همکاری بکنه. ولی هدفش چیز دیگه ایه، برانداختن دولت بشار اسده. هفت، دستگاه های ارتباط جمعی غرب از لوله گاز قطر که قرار بوده است از سوریه بگذرد و دولت سوریه با اون موافقت نکرده اسمی نمیبرن. علت اصلی این جنگ اینه. از 2006 که اینا اومدن، دولت قطر میخواست که لوله گازشو از اونجا بفرسته به دریای مدیترانه برای اینکه گاز اروپا رو تأمین بکنه و در نتیجه ضربه سختی از نظر اقتصادی به روسیه که در واقع گاز اروپا توسط روسیه تأمین میشه. قطر میخواست جلوی این قضیه رو بگیره و در اساس به روسیه ضربه بزنه که دولت سوریه قبول نکرد. از اون موقع اینا مخالفتشون رو با دولت بشار اسد آغاز کردن. و نمیگوین یکی از دلایل دشمنی دولت امریکا و دوستانش علیه سوریه همین لوله گازه. این لوله گاز میتواند ضربه شدیدی به صدور گاز روسیه به اروپا بزنه. هشت، در لیبی از آغاز سال 2011 شورشیان القاعده‌ای دشمن دولت قذافی در منطقه پرواز ممنوع زیر حمایت ناتو و دولت، همه ما میدونیم که واقعا میدونستن که القاعده‌ای ها این کشور رو، یعنی کشور لیبی رو، به نابودی میکشن. خود معمر قذافی بهشون گفت، معمر قذافی گفت من کنار میرم، دولتم کنار میره، ولی دست از این کار بر نداری. ولی این کار رو نکردم. بالاخره به طور به اون شکل فجیع کشتنش و الان میبینیم که در لیبی چه اتفاقی افتاده. نو، سیاست امریکا در تمامی سالهای قبل از 2011 پیش برده تفرقه اندازی مذهبی و فرقه‌ای در سوریه بوده است. همین آقای عرشبت که رابرت فورد از اون جاسوسای ضد بشره که یه مدتی سفیر امریکا در سوریه بود، چطور همون باعث شد که تمام این به اصطلاح سوریه اینطور به اصطلاح دچار تلاطم بشه و طرف به اصطلاح این تروریست ها رو گرفت. امریکا میگوید بشار اسد دیکتاتور است، اما دولت امریکا به مدت 65 سال نه تنها دولت های دیکتاتور رو از طریق کودتا بر سر کار آورد، از جمله دولت شاه رو، سادات رو، و همینطور بگیریم و بریم ده ها دولت دیکتاتوری دیگه. لومونبا رو انداختن و موساد چومبه و موبوتو سسی سکو رو آدم های آدمخواری رو به جای عرصبت که لومنبا آوردن. در شیلی چه کار کردن؟ در اندونزی چه کار کردن؟ در ده ها کشور، در چندین کشور امریکای لاتین چه کار کردن؟ دیکتاتورها رو سرکان.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان می‌باشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
وال استریت، سوداوران یا سارقان، جامعه، طغیان یا تمکین، قرن 21، آزادی یا اسارت، دنیا، بربریت یا بشریت، خاورمیانه، دخالت‌های بشردوستانه یا کشتارهای بی‌رحمانه، پزشکی، طبابت یا تجارت، میدیا، تعلیم یا تحمیل. در مرداب اخبار دروغ‌آلوده، در گرداب تفاصیل قرض‌آلوده، در کبیر برهوت نژادپرستانه و در سرزمین‌های بی‌حاصل جنگ طلبانه، رسانه ایرانیان فاینانشل تایمز برای ایرانیان متفکر، برای ایرانیان اندیشمند و برای ایرانیان مشکل پسند. www.irfttv.com.
بلکه از این دیکتاتورها به رغم افکار عمومی حمایت کرده و در عوض با کشورهایی چون کوبا، ونزوئلا دشمنی کردن. گناه مشترک کشورهایی که در این سالا برانداخته شد یک چیز بوده است، اونم استقلال بوده. هر کشوری که به دنبال استقلال بگرده اینا میخوان بندازنش. حالا میخوام مقاله دیگه ای رو برای عزیزان بخونم، ولی قبل از اون من فکر میکنم عرض شود که مقاله افشاگرانه عجیب دیگه ای رو که من در برنامه پیام افغان اینو خوندمش، ولی عزیزان ببینن که مقاله‌ای که هگولایدی از خبرنگارای یونانی اینو نوشته در انفورمیشن کلیرینگ هاوس ماه سپتامبر. به گفته وزیر خارجه سابق فرانسه رولان دوما، به تلویزیون فرانسه، این نخست وزیر خارجه سابق فرانسه است، دولت انگلیس لااقل از سال 2009 مشغول آموزش شورشیان سوریه با هدف برانداختن اون دولت. از سال 2009 در صدد برانداختن دولت. میان سالهای 2006 تا 2011 دولت امریکا دست کم 12 میلیون دلار خرج تحریک مردم سوریه برای تظاهرات و تبلیغ علیه دولت آن کشور کردند. ویکی لیکس با افشای 7000 تلگراف سیاسی پرده از روی این کارهای پنهانی برداشته. ما میدونیم این اسناد از طرف ویکی لیکس که بیرون میاد تمام اینا را افشا میکنه. 6.3 میلیون دلار برای جنبش عدالت و توسعه که سازمان مخالف دولت عرصبت که سوریه است که مرکز آن در لندن است. این سازمان گرداننده ایستگاه تلویزیون ماهواره‌ای برادا که نقش مؤثری در تظاهرات ضد دولتی 2011 داشت. امریکا خرج این رادیو تلویزیون ها را میده. 6 میلیون دلار بقیه برای کمک به شورشیان داخل و تعلیم روزنامه‌نگاران برای تبلیغات علیه دولت شد. در سال 2011 مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا خبرهای ویکیلیکس را تأیید کرد که چنین کمک‌هایی به مخالفین دولت سوریه شده. در سال 2012 لارن فابیوس که وزیر خارجه فرانسه است با همتای انگلیسیش به اتحادیه اروپا فشار آوردند تا تحریم فرستادن اسلحه به شورشیان سوریه را از میان بردارند. آقای لورن فابیوس. فرانسه اولین کشوری بود که ائتلاف ملی سوریه را که در دوحه تشکیل شده بود به رسمیت شناخت. جالبه که حالا اگر شد یه مقدار من امروز راجبش صحبت کردم. دولت روسیه وارد مذاکره شده با تمام این گروه های مخالف دولت سوریه، اونهایی که اکثریتشون اهل سوریه و مسلح هم نیستن، یعنی نیروهای مخالف سیاسی هم، با همه اینا وارد مذاکره شده و میگه اینا باید در مذاکرات شرکت بکنن. و اتفاقا در صحبتی که پوتین دیروز داشته، یه مصاحبه داشته با خبرگزاری اینترفاکس، میگه که ارتش آزاد سوریه اطلاعات به ما داده برای اینکه داعشی ها در این پایگاه کویرس که ما میدونیم پایگاه نظامی کویرس رو ارتش سوریه تونست محاصره این داعشی ها رو بشکنه هفته گذشته و وارد به اصطلاح پایگاه بشه، که این یک پیروزی بزرگ برای ارتش سوریه. در واقع اطلاعات به اصطلاح در مورد داعشی ها رو ارتش آزاد سوریه که از مخالفین دولت سوریه است و ارتش روسیه داده، به هواپیماهای و خلبانهای روسیه داده که رفتن و اینا رو شکست دادن و این محاصره رو شکوندن. برای اینکه در این پایگاه در حدود 2500 تا 3000 سرباز سوریه‌ای اونجا محاصره شده بودن که البته تسلیم نشدن، واقعا قهرمانان جنگیدن و رفتن اینا رو آزاد کرد. بنابراین دولت روسیه الان وارد مذاکره شده با تمام اون اپوزیسیون غیر مسلح و غیر تروریست و بنابراین هم ائتلاف سوریه و هم ارتش آزاد سوریه قراره به اصطلاح از طرف روسیه وارد مذاکره بشن. عرض شد که در سال دوم مارکت فرانسه اولین کشوری است که ائتلاف ملی سوریه را اون موقع در دوحه تشکیل شده بود به رسمیت شناخت، که اینا فکر میکردن میتونن سریعا دولت سوریه رو بندازن و اینا به قدرت برسن، ولی این فرانسه بود که اولین بار اینا رو به رسمیت شناخت. این ائتلاف توسط ترکیه و عربستان و قطر نیز به رسمیت شناخته شد. در نشست دسامبر 2012 در مراکش دولت امریکا نیز از این ائتلاف پشتیبانی کرد و این در حالی بود که اپوزیسیون جنگنده با همین اپوزیسیون در حقیقت این ائتلاف با القاعده هم رابطه داشته. در این نشست عربستان 100 میلیون دلار، دولت امریکا 14 میلیون دلار و آلمان 29 میلیون دلار به شورشیان ضد دولت سوریه قول کمک دادن. تمام هدفشون برانداختن دولت سوریه است. دو سال بعد فرانسوا اولاند به دستگاه‌های ارتباط جمعی فرانسه گفت که دولت فرانسه شورشیان سوریه را مسلح و آموزش نظامی می‌دهد. او در مصاحبه با روزنامه لومون اذعان کرد که فرانسه به تنهایی نمیتواند این کار را بکند، بلکه با کمک اروپا و امریکا این کار را میکند، کاملا همشون. پس از برانداختن دولت قذافی، اینم یه نکته دیگه که چطور همه اینها دست در دست هم برای برانداختن دولت سوریه. پس از برانداختن دولت قذافی، CIA مرکزی در بنغازی برای خرید اسلحه ارتش لیبی از جمله موشک‌های SA-7 و خمپاره‌های ضد تانک و RPG و فرستادن اونها از طریق ترکیه به شورشیان سوریه برقرار کردن. حالا یه نکته دیگه، سیمور هرش خبرنگار پژوهشگر برنده جایزه پولیتزر نیز افشا کرد که اوباما و اردوغان در اوائل سال 2012 به قرار و مدار پنهانی میان خود رسیده اند که طبق آن CIA و MI6 یعنی اینتلیجنس سرویس انگلیس اسلحه سنگین ارتش قذافی را از لیبی خارج کرده و به ارتش آزاد سوریه برساند. خرج خرید این اسلحه را عربستان، قطر و ترکیه خواهند پرداخت و کل این معاملات به نام یک شرکت استرالیایی انجام میشه. فقط من یه مقدار از یه مقاله دیگه میخوام برای عزیزان، همه اینا راجبه اینه که اینا چه توطئه‌هایی برای برانداختن دولت سوریه، یعنی رژیم چینج، تغییر رژیم. اگر برزن اینا فکر میکردن که همینطور که دولت لیبی رو به اون راحتی انداختن، از طریق این مزدوراشون در سوریه هم سریعا میتونن، ولی مردم سوریه مقاومت کردن، دولت سوریه هم مقاومت کرد، درجه طول کشید و حالا که البته روسیه وارد شده، اینا تمام نقشه هاشون نقشه بر آب شده و میخوان حالا از طریق سیاسی در واقع دولت سوریه رو بندازن، در حالی که به نظر میرسه که روسیه فریب اینها رو نخواهد خورد. مقاله دیگه از پاتریک کوبرن که اونم خبرنگار محققه که سالهای سال واقعا در خاورمیانه بوده و مسافرت‌های متعددی به عراق، به کردستان، به همه جا داشته، در 9 نوامبر در Information Clearing House میگه که حمله به هواپیمای روسی که در صحرای سینا انداختنش، حمله به هواپیما نشان میدهد که روسیه دارد به داعش ضربه میزند. اگه ضربه نه، برای اینکه تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا و اروپا میگن که آره روسیه به داعش حمله نمیکنه، همش فقط به مخالفین دولت سوریه. حالا این مخالفین دولت سوریه کیا؟ خب یکی احرار الشام و یکی هم عرصه‌ای که جبهه النصرت که هر دوش تروریست‌هایی هستند که عربستان و ترکیه پشتشونن. آره روسیه به اونا حمله میکنه ولی به داعش هم حمله میکنه. و پاتریک کوبر میگه حمله به هواپیمای روسی نشان میداد که روسیه دارد به داعش ضربه میزنه. بعد میگه که داعش همیشه در تلافی به ضربه هایی که خورده غیر نظامیان را هدف قرار داده، همینطور که در پاریس این کار کرد. برای اینکه ما میدونیم این کشتار پاریس رو مسئولیتش رو داعش پذیرفت تا بیشترین تبلیغات رو برای خود کرده باشد. همیشه به اصطلاح غیر نظامی ها رو. این مسئله در همین اواخر در 10 اکتبر در ترکیه ما میدونیم با انفجار بمب و کشتن لااقل 102 نفر اتفاق افتاد قبل از انتخابات چیز هر شبت که ترکیه. در کوبانی در پایان ماه ژوئن در تلافی به شکست خود در آن شهر 220 زن و بچه و پیر و جوان را به قتل رساندن همین داعشی ها، یعنی غیر نظامی ها را می کشن. در عراق رئیس قبیله ابو نمر می گوید 864 نفر از قبیلهش به دلیل مقاومت در برابر داعش توسط آنها به قتل رسیدن. برابر این داعش اینجوری به اصلا انتقام کشی میکنه. از جمله همینطور که گفتم در پاریس دیشب. این احتمال همیشه وجود داشت که داعش در برابر حمله روسیه علیه خودش و گروه های القاعده وابستهش مانند جبهت النصر و احرار و شام تلافی جویی بکنه. اما حمله 31 اکتبر اینان که هواپیمای روسی را انداختن و 224 انسان رو زن و بچه رو کشتن، به هواپیمای مسافربری روسیه و کشتن 224 نفر غیر نظامی، مشکل تبلیغاتی برای دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب درست کرده. چرا؟ چرا که این دستگاه چنین فکری را در غرب جا انداخته بودن که هواپیماهای جنگی روسیه علیه داعش نمی جنگن، بلکه علیه گروه های معتدل می جنگن. این دستگاه هیچگاه اشاره نمی کنن که گروه های النصر و احرار شام در شمال غربی سوریه قرار دادن که هر دو تروریستن و اگر در شمال غربی داره روسیه بمبارون میکنه به این علته. داعش تردیدی ندارد که حملات فدراسیون روسیه متوجه آن است و میدانند که این حملات از نظر شدت و تأثیر قابل مقایسه با حملات امریکا نیستند. 59 حمله که روسا کردن در روز در برابر 9 حمله، حتی از نظر کیفیت نیز این حملات با هم تفاوت و فرق دارن. ما میدونیم که امریکا هدفش از بین بردن داعش نیست، میخواد به بهانه جنگ علیه داعش نیرو تو این کشورها پیاده بکنه، دولت‌ها رو بندازه و تسلط بر این کشورها، این کشورها رو درب و داغون بکنه، نمیخواد از بینشون ببره. مثلا از 9 حمله امریکا، بعد پاتریک کوبرن مثال میزنه، از 9 حمله امریکا در 6 نوامبر 3 تا نزدیک شهرک هاول، یکی از شهرک‌های شرق سوریه که جنگندگان کرد قرار داره، 2 تا نزدیک حسکه، باز هم در نزدیکی جایی که YPG یعنی جنگندگان ترک سوریه یا کرد سوریه هستن، بقیه در نزدیکی ابو کامل نزدیک مرز عراق که گفته می‌شود محل جمع‌آوری نفت خام است. یعنی واقعا به مراکز وساد داعش حمله نمی‌کنه، همش 9 تا حمله. بدین ترتیب هدف فقط کمک به جنگندگان کرد است، در حالی که وقتی داعش مشغول حمله به نیروهای دولت سوریه است، امریکا کوچکترین حمله‌ای به آنها نمی‌کند، چرا که ممکن است کمک به بشار اسد تعبیر شود. برای اینکه امریکا یک سیاست دوگانه و متناقض داره، هم می‌خواد با داعش بجنگه، هم دولت سوریه رو می‌خواد بندازه، اینا با هم تناقض داره، ولی اصل هدفش برانداختن دولت سوریه است. در حالی که اگر امریکا به راستی خیال جنگیدن علیه داعش را داشت، میبایست در چنین مواقعی با آن حمله کند، چرا که تنها نیروی زمینی مؤثر علیه داعش ارتش سوریه است. بنابراین میخواستم این اخبار رو راجع به اینه که واقعا نقش غرب و به ویژه امریکا، عربستان و ترکیه برای برانداختن سوریه چیه و در نتیجه اینا در واقع چطور خودشون این نیروهای تروریستی رو بالا پرشون رو گرفتن، پشتشون رو گرفتن، مسلحشون کردن، کمک مالی بهشون کردن و کمک معنوی در دهه 1960 و 1970 همین صهیونیست ها چطور با اسلام ها می کردن، برای اینکه به اصلا نیروهای اسلامی رو حماس رو، حماس چطور با وجود اومد به کمک خمینی و عرشبت که دولت اسرائیل، برای اینکه به اصلا به نیروهای غیر مذهبی فلسطین ضربه بزنه که ضربه هم زدن. به این ترتیب من وقت من تمامه، از عزیزان خداحافظی می کنم تا هفته آینده، در واقع دو هفته از حالا، برای اینکه هفته آینده با عزیزان نخواهم بود، و شب و روز عزیزان خوش تا هفته، تا دو هفته دیگه.